أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد والصلاة على آله الطافعي جيشاته الأباطيل و دامغی سولات لداری. با عنایت خداوند 3 حکمت 65 66 و 67 را امروز میخوانیم. اما حکمت 65: و قال علیه السلام العفاف و زینت الفقر و شکر و زینت الغنا. عفیف بودن زینت فقر است و شاکر بودن زینت غناست. این سخن حضرت یک دنباله ای هم دارد و صبر و زینت البلوا که در نهج البلاغه نیامده است. امتحانات سخت و بلاها هم میتونه زیبا باشه، اون این که اگر شما نبازید خودتون رو، اگر مقاوم باشید. اما توضیحات: عفیف بودن زینت فقر است و شکر زینت غنا. یک معناش این است که پول داشتن و نداشتن، پست و مقام داشتن و نداشتن، اینا ارزش نیست، اینا زیبایی نیست. اما اون که پول ندارد، موقعیت ندارد، اما پاکی خود رو حفظ کرده است، به گناه نیفتاده، به چاپلوسی و جاسوسی نیفتاده، به تخلف اقتصادی نیفتاده، این زیباست. اون هم که ثروتی دارد، قدرتی دارد، درست ازش استفاده کرده، خدا پسند استفاده کرده، این هم زیباست. خب یک بررسی مسئله، یک معنا که بحث اخلاقی است. اما یه مقداری جور دیگه هم میشه معناش کرد. تعفف در قرآن در رابطه با اصحاب صفه آمده است. یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف. اصحاب صفه 400 نفر بودن. اینا از اهل قریش بودن، هجرت کردن به مدینه، خیلی فقیر بودند. اقوامی در مدینه نداشتن، مسجد نشین بودن اونجا. به اون وضعیتی که نه مسکنی نه اقوامی، ولی هر کی اونا رو میدید فکر میکرد خیلی وضعشون خوبه، چون از کسی چیزی نمیخواستن. یحسبهم الجاهل و اغنیا من التعفف. جاهلین، اونایی که نمیدونستن قضیه چیه، اینا رو خیلی آدمای غنی حساب میکردن. چرا؟ چون درخواستی از کسی نداشتن. از الافاف و زینت الفقر. شما اگر پولی ندارید، موقعیتی ندارید، خب به مردم هم کار نداشته باشید، مایوس باشید از آنچه در دست مردم است. اینه که زیباست. از حد فی دنیا یحب و کلا. حضرت رسول فرمود این رغبت به دنیا باش، خدا دوستت دارد. و از حد فی ما عید ناس یحب و کلا، بی رغبت باش با آنچه مردم دارند. پول مردم داشته، های مردم کار نداشته باش، مردم دوستت دارن. امام صادق فرمود 3 چیز فخر مؤمن است: ثلاثتون هن فخر المؤمن و زینتون فی الدنیا و الاخره. هم افتخار برای مؤمن، هم زیبایی دنیا و آخرت است. یکی از صلاتو فی آخر اللیل، نماز شب بخوانید. قرآن فرمود و من اللیل فتعجد بهی نافلتن لک، نیمه شب نماز شب بخوانید. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، به جایگاه محمودی میرسی در دنیا و آخرت. دیگریش که افتخار برای مؤمن و زینت دنیا و آخرته، یأسه مما فی ایدی الناس است. مایوس باشید از آنچه در دست مردم است، پست است، مقام است، هر چی است، اونا کاری نداریم. به قول علی علیه السلام این مردم معادن الخیبه هستن، معدن ناامیدی هستن، از خدا بخواهید. که وقتی که حضرت رسول از جبرائیل پرسید که توکل رو شما در آسمان ها چطور معنا می کنید، جبرائیل گفت در آسمان ها من بگیم علی اعظم در المخلوقین. توکل اینه که انسان مایوس از مخلوق باشد و ان یعلم، بداند ان المخلوق لا یضر ولا ینفع لا یوتی ولا یمنع. مخلوق نه سودی نه ضرری نه عطایی نه حرمانی هیچ ندارد. 3 چیز فخر مؤمن است: یکی نماز شب، دومیش یأسه مما فی عید ناس، به پست و مقام ها، پول های مردم، اصلا کار اونا نداریم، اینا معادن خیب هستن. سومی که زینت دنیا و آخرته و افتخاره، ولایت الامام من آل محمد صلوات الله علیه و آله، ولایت علی را داشته باشید. قرآن می فرماید یوم ندعو کل اناسین به امامهم، یه روزی بشود بگیم هر کسی با امامش بیاید، اون وقت می فهمن امام علی بودن، دنبال علی رفتن یعنی چی. یعنی که انسان هر چی دلش می خواد برود. خب پس الافاف و زینت الفقر به دو معنا شد، پول ندارد، پست و موقعیت ندارد، ولی پاک و پاک است، سالم سالم است، این خیلی زیباست. یه معنا. دومی که درست نداره ولی هر که میبیندش میبینه چقدر آقایی هستن، احساس میکنم نیست که رئیس همین آقایه، پولدار همین آقایه، چون شخصیت دارد، خودشو بازی نداده به این حرفا. و شکر زینت الغنا، شکر زینت غناست. خب یه معناش همون بود، ثروت دارد، موقعیت دارد، پست و مقام دارد، درست استفاده کند، معنی دیگرش. و من یوت الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم. ببینید شکر وقتی است که نعمتی به ما دادن، حالا شکرشو به جا بیار. خب اگر نعمتی به ما دادن، نگاه کنیم اونهایی که منعم علیهم هستن اونها چیونند. قرآن میفرماید و من یوت الله، اگر مطیع خدا و رسول باشید، با کسانی خواهید بود که خدا به اونها نعمت داده، مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. انبیا، شهدا، صالحین، صدیقین، اینها منعم علیهم هستن. آقایی که موقعیت داری، ثروت داری، بیشترین نعمت رو انبیا داشتن. ببین چه میکردن، هم زیبا زندگی کن. خب اونا چه کار میکردن؟ ببینیم حضرت موسی علیه السلام چه میگوید؟ قال رب بما انعمت علیه فلن اکون ظهیرا للمجرمین. خدای نعمت به من دادی، قدرت به من دادی، یک مشتری طرف مرده، نعمت به من دادی، فلن اکون ظهیرا للمجرمین، هیچگاه حامی جنایتکار نخواهم بود. آقای سرابست من، آقای پست و مقام دار، و حضرت موسی که بیشتر نعمت را دارد، نگاه کن یاد بگیر، نکنه از پولت و موقعیتت یه مجرمی به جایی برسد. حواست باشه حامی مجرم و جنایتکار نباشی، اینه که زیباست. یا نعمتی که حضرت سلیمان داشت، نبی بودن جای خودشون، حکومتی که داشت، زبان پرنده ها بفهمد، همه در اختیارش باشن، پرنده ها، جنیان، حتی اداعت و علاواد نمل، آمدن به بیابانی که مرشه ها بود، قالت نملتون، نملت هاش وحدت نیست، یعنی یه مرشه، نه قالت نملتون، یه مرشه ماده، گفت ادخل و مساکه نکن، مرشه ها برید در آشیانه ها، لا یحتمن نکن سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون، سلیمان سپاه شما رو لگد مال نکنه، اینا بیشورند. فتبسم ضاحکاً من قولها، خندید، لبخندی زد حضرت سلیمان و قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، خدایا توفیق بده شکر نعمت به جا بیارم، التی انعمت علیه، که نعمت به من داری، این نعمت داده، خب دریابید ضعفا را، اشکال نگیرید بونها. خب آقایی که رئیسی، آقایی که ثروتمندی، ببین حضرت سلیمان با مرچه چه کرد، خب یاد بگیر، آزار ندیدید و حفارا. ببینید حضرت موسی چه میگوید، که هیچ وقت من حامی مجرمی نخواهم بود. شما هم مواظب باشید، موقعیت دارید، پول دارید، خودتون رو گم نکنید، ضعیف ها رو دریابید و حامی مجرمی نباشید. و چه زیبا میشود اینطوری، آقا پول ندارد ولی شخصیت دارد، خیلی زیباست. آقا پست و مقام و ثروت دارد ولی حامی مجرم نیست، درک میکنه از ضعفارا. اینا همه جز زیبایی هاست. همین سخن به عبارتی دیگر در نهج البلاغه آمده است، ما احسن تواضع الاغنیاء الى الفقراء طلب هل ما اندالله چه زیباست که طرف غنیست، موقعیت داره است، ولی خیلی متواضع برای اقلیا. چرا؟ میگه من که چیزی ندارم، که من طالب مراحل بعدی هستم که خدا به من بده. و زیباترش این که تیه الفقراء علی الاغنیا اتکالا علی الله، فقیره میگه مگر راه گم کردم برم پیش رئیس رؤسا که عوضی بخوام برم؟ این از او زیباتر است. ادامهش اینه که در نجو بلغ البته نیامده که بستقل و زینت البلوا، بلا هست، بلواست، امتحان سخت، اون مقاومته که زیبایش میکنن. آشورا و تاسوعا نهم و دهم محرم، این وزن آشورا و تاسوعا یک وزنیست که دیگه بیشتر ازش نمیتونید بسازید، هشتم و هفتم نمیتونید بسازید، ثامونا و ساگوا نمیشه گفت، این حساریه. اون اتفاقی که اونجا افتاد، اون همه مشکلات، ولی اون مقاومت ها زیباش کرد که حضرت زینب سلام الله علیه فرمود ما رأی تو الا جمیلا، جز زیبایی ندیدم. عاشقان را گر در آتش می پسندد لطف دوست، تنگ چشمم گر نظر در چشمه کوثر کنم. اینم جز زیبایی هاست. حکمت بعد حکمت 66، و قال علیه السلام ادالم تکن ما تورید، ادالم یکن ما تورید، هر دو جورش میشه خوند، فلا تو بل ما کند، اگر اونجور که میخوایی نیست، فلا تو بل ما کند، ناراحت نباش از اون وضعی که داری. یه ترجمه زاری اما توضیحات بیشتر. ببینید در نهج البلاغه یه بحثی هست به صورت پراکنده میشه جمعش کرد بنابراین یه موضوع، و این که برای موفقیت بیشتر چه کار کنیم. یکیش اینه که شما از مشاور قوی استفاده کنید، یکیش اینه که کار رو مستمر و با علاقه انجام بدید. لا ظهیر کل مشاوره قدیرون مدومون علیه خیرون من کثیرون منبول علمه. یکی نظم واقعی است، یکی خواب منظم است. خوابای نامیزون انسان رو بی توفیق میکنه، هر وقت دلش میخواد میخوابد، اینجور نمیشه. یکی اینی که انسان احساس عجز نکند، یکیش هم میگه از شکست نهراسید. اون شش مورد رو اونا نمونه ایزه کردیم. خب سخن حضرت در حکمت 66 هم از همین موارد است. ادالم یکن ما تورید فلا تو بل ما کن، اگه اون چه که میخوای نیست، من وضعیتی که میخوام نیست، من میخوام بهتر از این بشم. خب حالا اقدام کنید. دارم میگه میخوام الان یک مدرکی بگیرم، یک جایگاهی برسم، هر چی یه تغییری ایجاد بکنم، بعد میرم اینه نشد، شکست خورد، اشکال نداره، شکست بخوری میشه مثل اول، بدتر که نمیشه. به عبارت دیگه از شکست نترسید. اون که از شکست میترسد اقدام نمیکند. اگه از شکست نترسید 5 بار اقدام کن آخرش موفق میشه، 4 بار اقدام کن موفق میشه آخرش. اگر اون وضعیتی که میخوای نیست، فلا تو بل ما کند، یعنی فلا تکره ما کند، بعدت نیاد اون وضعیت قبلی که بوده دیگه، از اون که عقب گرد نمی کنید که. لذا برای ایجاد تغییر، برای یک گام به جلو رفتن نترس. برفرض شکست بخوریم، عقبتر که نرفتیم، سر جو اول مونیم. قرار نیست اصلا که ما به تمام خواسته هامون برسیم. نیست کل ما یورید و الانسان یدرکو، اینجور نیست هرچی که آدم بخواد بهش برسد. ما کل ما یتمنر من یدرکو، اینجور هم آمده هرچی که انسان تمنی کند که نمیرسد. رو به ما تجر ریاهو به ما لا تشتر صفونو، کشتی چه بسا میخواد از این طرف بره ولی باد از طرف دیگه میاد. پس از شکست نه هراسیم و این خودش یک عامل موفقیت میشود. اما یه جور دیگه هم که میشه معنی کرد و شارحین گفتند ادالم یکون ما تورید. خب اگر شما میبینید اینجوری نمیشه، این وضعیت خوب نیست، یه تغییر باید بشه، خب بعد میگه من نمیتونم، احساس عجز نکن. اول از شکست نترس، دومیش احساس عجز نکن، فلا تو بل بدت نیاد از خودت که من نمیتوانم. همون وضعیتی که بودی، همون شخصیتی که شما هستی، یه مقداری برنامه ریزی کن، تغییر ایجاد میکنید شما. اگر آن وضعیتی که میخواهی نیست، ناراحت نباش، با همین وضعیت شخصیتی که شما دارید بیا تو میدون درستش میکنی کار رو. من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک، چرخ بر هم زنم از غیر مرادم گردد. پس دو جور معنا شد، از شکست نهراسید یک، دو من همون شخصیتی که شما دارید، نگران نباشید، حساب شده، برنامه ریز بیا جلو، حتما تغییر ایجاد میکنید، نگران نباشید. حکمت بعدی، حکمت 67، و قال علیه السلام لا تر الجاهل الا مفرطا و مفرطا. شما جاهل را نمیابید مگر یا افراطی یا تفریطی. یه وقتی از علی علیه السلام پرسیدن که عاقل را برای ما توصیف کنید، حضرت فرمود هو الذی یضع الشیء موازیه. عاقل به کسی میگن که هر چیزی رو به جا استفاده میکنن، نابجا افراط تفریط نیست. مثلا بعد فقیل بهش سوال شد فصف لنا الجاهل، جاهل رو برای ما توصیف کنید. فرمود قد قلت، و من که گفتم که شما همین که عاقل رو بفهمید جاهل رو فهمیدید. ببینید عاقل جاهل اینا در مقابل هم، لا تر الجاهل الا مفرطان و مفرطان، جاهل رو در مقابل عاقل بگیرید. برای اینکه انسان افراطی و تفریطی نباشد خیلی عقل قوی لازم دارد که واقعا درست کار برنامه ریزی کنند. اما جاهلان را شما میبینید یا افراطی هستند یا تفریطی. اعتدال عقل قوی میخواهد. طرف تا دنبال دنیا میره میره بیدی نمیشه، آخرت چرا هم کنه، تا دنبال آخرت میره بعد میبینید دنیا رو خراب کرده است. امامان میفهمد لیس من نامن تره که آخرت اول دنیا، کسی که آخرتش رو به خاطر دنیا ترک میکند که از ما نیست که، و من تره که دنیا حال آخرته، دنیاشو ترک میکند به خاطر آخرتش. حالا این ما وظایف دنیایی داریم، نمیتونیم بی توجه باشیم به زن و بچه‌مون. مثلا تکلیف داریم، میگه آقا من میخوام دنبال آخرت برم، هر چه بادا باد، از ما نیستن. امامان میفرمن خب شما ببینید اعتدال چقدر سخته. مثلا غیرت چیز خوبیست، یک دیگه باز از این بی غیرتی نیرو از این غیرت های نابجا به افراطی دارن. زرنگی خوب است، یک دیگه باز کودن، یک دیگه پدر سوخته است. یک انسان زرنگ باشه، کیس باشه، اما نه کودن نه پدر سوختگی. جود خوبه، یک عده دست بسته و بخیلن، یک عده اسرافگر و تبذیر کرن. خیلی عقل میخواد که اعتدال رو رعایت کند. این روایت رو ببینید، حضرت رسول فرمود بعضی از این سلاطین رو، مسئولین رو روز قیامت خدا میاره میگه خب ظلم کردی، یک عده رو شما زدید، شلاق زدید، زندان کردید. بعد میگه نه خیلی ما ظلم نکردیم. بعد چیکار کردید؟ میگه ما غضب کردیم. خدایتون خودت غضب نمی کنید، ما هم غضب کردیم. بعد میگه خب میفهمید شما دارید چی میگید؟ خب غضب کردید، مخواست مثل من غضب بکنید، بیگناه بود طرف زندانش کردید، چی غضب کردید؟ جرمش کم بود، شما بیشتر زدید برا. بعد به یک عده دیگه باز میرن از حکام که شما لاوبالیگری کردید، میدان را باز کردید، مجرمین رو رها کردید. میگه نگید آقا، این که بد نیست، خدایا تو خودت هم رحمت داری، ما هم عفو داشتیم، رحمت داشتیم. این چه عفو رحمتیست؟ ما مجرمه، شما رهاش کردی، پدر مردم در آورده. علایالن اگر انسان میخواد غضب بکنه یا رحمتی داشته باشد، خیلی باید حساب شده باشه. دلم میشه افراد تفریدی همین جنایتکار هم پس برای خودشون یک توجیه برم دارن میارن. و برای این که ما افرادی به تفریدی نشیم، یه معیارها و شاخصهایی باید داشته باشیم و اون امام علی علیه السلام است. نحن نمرغت الوسطا بهای الحق تالی و الیها یرجع الغالی، متکای وسط ما هستیم. از یه طرف رفتی برگرد تکیه کن، از طرف دیگه هم رفتی برگرد تکیه کن، سفینه نجات ما هستیم. اما جاهل ها افراد تفریطی هستن. البته اینو خیلی مشکل دارم، چون جاهل در مقابل عاقله. عقل رو خدا داده برای حل مشکلات. ما استغفر الله عمر ان عقلا الا یستنقذه به یوم ما. خدا عقل را داده که در روز مشکل خلاصت کنه. این آقای افراط و تفریطی پر مشکل است. این هم یه بحث جالبیه در نهج البلاغه موضوعی اگه جمعش کنیم، کیا پر مشکلند؟ همونی که از عقلشون درست استفاده نمی کنند. کیا همین افراط و تفریطی ها؟ دیگه کیا؟ لجباز ها، لجاجت و تسول و رأی. لجباز که فکری ندارد که. عصبانی ها، الهدت و ضرب من الجنون، یعنی صاحب آینده مثبانی دین و دیوانگی، چون پشیمانی دارن. این پشیمان نمیشن از این فرمت، خب پس دیوانگیشون شدیده. اکثر و مسار اقول تحت بروغ المتام، تمکارها که عقلشون ساقط شده. هر وقت از عقلمون استفاده نکردیم تو مشکلات غرقی. افراط و تفریط هم از این گروه هستن. در هر صورت اعتدال کار سختی است، عقل زیادی میخواهد و چه بسا عقل فراتر از عقل بشریت که به امامان که عقلشون ملکوتی و آسمانی و فوق ملکوتی است باید به اونها اقتدا کن. خب یکی از افراطیگری های نادر رو هم بگیم، نادر شاه گاهی وقتا میگن خب این ولایت داشت، عدالت داشت، خب چی ولایتی داشت، چی عدالتی داشت؟ خب بگیر ببینم جلال افراطی رو براش تعریف میکنه. رفته نجف یه کوری رو اونجا میبیند، گدایی میکند. یه چند سال اینجا گدایی میکنه کوری، میگه 20 سال. یه خب علی علیه السلام که مشکلی نداره، مشکل از توی که شفاعت نداره. منم نادر هستم، میدونی چقدر آدم کشتم که میرم زیارت در میگردم، اگه شفا نگرفته باشی نگوشم. اونم منقدر گریه کرد و حضرت علی پناه برد و اختیامت میگن شفا گرفت. حالا اینجوری میگه به شهید متحری هم در کتاب مقتضیات زمانش اینو میگه. خب یعنی ولایتش مثلا هیچ کجا ولایتشه؟ خود حضرت علی اصلا هم عقیل و شفا نداد که برادرش بود. تو کی هستی که میخوای حالا فشار بیاری این ولایت مداریه که یا برو شفاعت بگی یا میکشم بگی؟ یا عدالتشو مثلا میگن پیر زنه آمد گوی سرباز شما مازدای من رو خورده، شکمشو پاره میکنم. بودن آقا نگه دار اقدام نکن، شکم رو پاره بکنی. خب به چه جور میگو؟ خب ماستاشو خورده. از کجا میفهمی؟ گفت تو شکمش ماستا دیده میشد. گفت حالا کشت او را تو شکمش ماستا دیده نشد، حالا چی؟ گفت پیرزنه رو باز میکشم. میگم عدالتش لا تر الجاهل لا تر الجاهل، هر دو جور میشه خون. جاهل ها که از عقلشون استفاده نمی کنن افراطی و تفریطی هستن، حتی اگه سلطان باشن. بعد اینجوری مشکل آفرینن برای مردم و برای خودشون. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.